أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين. أستر آیه متعه و کیفیت استدلال به این آیه برای مشروعیت نکاح منقطع. خب تقریب استدلال ذکر شد، اشکالاتی که به این آیه مطرح شده دو دسته بود. دسته دوم درباره نسخ بود. هفت آیه ذکر شد که برخی ادعا کردند اینها ناسخ آیه متعه محسوب می شوند. ما به همه اینها پاسخ دادیم و شواهدی هم بر عدم نسخ به طور کلی اقامه کردیم. برخی هم ادعا کردند که آیه متعه به واسطه سنت نسخ شده. تا اینجا درباره نسخ آیه متعه به قرآن بحث می کردیم که این اساساً مورد خدشه قرار گرفت، اما در مقابل یه عده‌ای باز معتقدند که آیه متعه به وسیله سنت پیامبر و روایاتی که از پیامبر وارد شده نسخ شده. ما برای این که حالا این ادعا فی الجمله تبیین بشه، لازم برخی از روایاتی که اینها بهش استناد کردن رو نقل بکنیم و بعد ببینیم که آیا میتوانیم به این روایات پاسخ بدیم یا نه. ببینید، اصل نسخ آیه متعه به وسیله سنت یه امریست که فی الجمله برخی از عالمان اهل سنت به اون ملتزم شده، لکن در این که این نسخ چگونه و کجا صورت گرفته بین خود اونها اختلافه. یعنی علما و فقهای اهل سنت و محدثین اونها به طور جدی در مکان و زمان وقوع نسخ اختلاف دارن. شش یا هفت موضع در این رابطه ذکر کردند. در عبارت ابن حجر آمده فتحصل مما اشار الی ستت و مواطن، خیبر، ثم عمرت القضا، ثم الفتح، ثم اوتاس، ثم تبوک، ثم حجت الوداع. فتح الباری جلد 10 صفحه 165. و البته در برخی روایات هنین هم ذکر شده، یعنی بین 6 یا 7 موضع ذکر شده که پیامبر از نکاح متعه نهی کرده و اینها مدعی هستند که نهی پیامبر نسخ آیه متعه محسوب میشه. حالا اصل این روایات رو ما یه مرور بکنیم، چون ببینید خیلی مهمه، ببینیم مدعا چیه و چگونه به این میتوان ایراد وارد کرد. حالا البته این نکته هم ناگفته نماند که نسخ متعه به سنت به 2 صورت میتواند مطرح بشه. یه وقت میگن نسخ حکم متعه به وسیله پیامبر، یه وقت میگن نسخ آیه متعه به وسیله پیامبر. این از 2 زاویه میتواند مطرح بشه. ما حالا از این زاویه که سنت پیامبر و روایات پیامبر در مقام نسخ قرآن و آیه متعه مطرح می شوند، داریم به این موضوع رسیدگی می کنیم. و اون منظر و زاویه دیگر یا اون قول دیگر که مدعی نسخ حکم متعه و حلیت متعه به وسیله روایات، اون یه مطلب دیگری است. اگرچه بله
نسخ آیه اگر حکم نسخ بشه معنی نداره آیه نسخ بشه، اگر آیه نسخ بشه خب طبیعتا حکم نسخ، یعنی فرق بین نسخ حکم و نسخ آیه نتیجهش وجود نداره.
نه، مهم در اینجا ثمرش ظاهر میشه. بله، شما میگید نسخ حکم بالملازمه نسخ آیه هم هست،
میگه آیه باقی باشه ولی حکم.
خب نه، مسئله اینه که آیا اساساً امکان نسخ قرآن به وسیله سنت هست یا نه. اگر ادعای اول بشه خب این خودش باید کبرویاً ثابت بشه که امکان نسخ قرآن به سنت هست یا نه. اما اگر ادعای دوم باشه، میگه ما کاری نداریم آیه نسخ نشده، یا اگر شده مثلا به وسیله آیات دیگر شده، اما پیامبر هم روایاتی دارد که این حکم را از میان برداشته، حلیت را نفی کرده. حالا اینکه حلیت از کجا بوده، اینا ممکنه بگن حلیت متعه اساسا از اون آیه مستفاد نبوده که به وسیله که به وسیله اون. من این جهات رو توضیح دادم تا اینا دقیقا معلوم بشه که ما این روایات پیامبر رو داریم میگیم از این زاویه میگیم که برخی این روایات رو ناسخ آیه متعه میدارن و الا همین روایات از منظر دیگری میتواند نسخ حکم یا به تعبیر دیگر تغییر حکم به اصطلاح تلقی بکنن و اون رو به اصطلاح به عنوان این که نکاح متعه تحریم شده مورد استناد قرار
بگیره. روایت نتونه آیه رو نسخ کنه، حکم هم نمیتونه نسخ کنه، چون دیگه اون آیه ثابت میشه حکمش. یعنی اگر بگیم نسخ قرآن با حدیث جایز نیست، بخار متواتر هم اتایی جایز نیست، نمیتونه، یعنی هرچی هم باشه حکم رو نمیتونه برده.
خیلی خوب که روشنه. حالا ما ببینیم
ممکنه آیه رو نسخ کنه حکم
ما نه ادعا. ببینید ما الان باز ادعای ما الان چیه و چی رو میخواییم رد بکنیم؟ حالا ثمره اونجا ظاهر میشه. الان این ادعا، الان این ادعا که آیه متعه به وسیله سنت نسخ شده، حالا اصلا اون جهت رو بذارید کنار، من اون فقط به عنوان این که بگم یه جهت دیگری هم در اینجا مورد توجه گفتم، بحثشو میذاریم سر جا خودش. ما فعلا از این زاویه داریم میگیم که یه عده‌ای گفتن نسخ شده آیه متعه به وسیله سنت، ما کار نداریم. حالا ما اونم اصلا برای این گفتم که یه مقداری این دو جهت بعدن اون وقت چیز نشه که آقا شما قبلا اینجا اینجوری گفتید بعد اینجوری، من اینا رو خواستم بگم که روشن بشه. عرض حضور شما، به هر حال میگن سنت پیامبر، یعنی روایاتی که از پیامبر در این رابطه وارد شده در چند موضع، اینها بالاخره بالجمله ناسخ آیه متعه است. ببینید این که من دارم میگم چند روایته، نه این که همه این فقیهان به همه این روایات ملتزم شده باشن، نه، فالجمله این روایات را ناسخ میدانن و الا بعضی از اینا تصریح میکنن مثلا فلان روایت صحیحه فلان روایت غلطه، پیامبر مثلا در هنین اینو نفرموده یا در عمرت القضا نفرموده. این که گفتیم بین اینها اختلافه، من فقط یه روایاتی که در این رابطه ذکر شده را مرور میکنم تا بعد انشاءالله بررسی بکنم. ببینید، اما اولین موردی که نقل شده یه روایتی است از پیامبر که او از نگاه متعه در روز فتح خیبر نهی کرده، میگه این در صحیح، این روایت هم در صحیح بخاری و هم در صحیح مسلم نقل شده. ان ابن شهاب ان عبدالله و الحسن ابن محمد ابن علی ان ابیهما ان علی ابن ابی طالب ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نها ان متعه النساء یوم خیبر و ان اکل الحمر الاهلیه. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 78، صحیح مسلم جلد 4 صفحه 134. میگه از علی ابن ابی طالب نقل میکند که رسول خدا از متعه النساء در روز خیبر نهی کرد، یعنی از دو چیز نهی کرد، یکی از متعه النساء و یکی هم از خوردن، عرض به حضور شما، گوشت حمار اهلی. این یه مورد. حالا بحثای سندی اینها و اینکه آیا این روایات مثلا مورد قبول همگان واقع شده یا نه، این بماند، چون بعضی از خود، عرض به حضور شما، این عالمان اهل سنت اینو نپذیرفتن. خود ابن حجر بعد از اینکه این روایت رو نقل کرده، خب اون رو رد میکنه و میگه این روایت از حضور شما صحیح نیست و اساسا نهی از نکاح متعه در فتح خیبر واقع نشده. حالا ما وارد اختلافاتی که در مورد این روایات هست الان نمیشیم. دومین مورد نهی از نکاح متعه در عمرت القضا. خب ببینید، خیبر، فتح خیبر در سال 7 هجری بود، در عمرت القضا هم که در سال 7 واقع شده حسن بصری روایتی را از پیامبر که در عمرة القضاء فرموده و نهی از نکاح متعه کرده نقل کرده، میگه ما حلت المتعه قد تو الا ثلاثا فی عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها. میگه نکاح متعه تنها در سه روز، اون هم در عمرة القضاء حلال شد، نه قبلش حلال بود نه بعدش حلال بود. این ببینید، این که گفتم به اصطلاح میگن نسخ حکم، یعنی اینا میگن اصلا آیه دلالت نداره. این میخواد بگه اصلا هیچ وقت نکاح متعه حلال نبوده، فقط در عمرة القضاء اونم به مدت سه روز. حالا مثلا به خاطر اضطراری که پیش آمده پیامبر این رو حلال کرده و بعد منع کرده. اینم در المصنف جلد 7 صفحه 507. خب این که دیگه معلومه این نسخ آیه قرآنه که مطرح نمی‌کنه، این نسخ حکمه. اما حالا میخوام عرض کنم بله، نهی‌های پیامبر که نقل شده بالاخره از دو منظر، از دو زاویه است. خب اینم عرض به حضور شما. یکی این به اصطلاح خب همینم باز مثلا عرض به حضور شما مورد اشکال قرار گرفته. بعضی گفتن نه اصلا هیچ روایتی معتبر بر این که مثلا در عمرة القضاء این اتفاق افتاده ما نداریم. بعضی از اینها مخالفت کردن. سومین مورد در روز فتح مکه است که در سال 8 هجری واقع شده. پیامبر بر اساس نقل برخی از محدثین اهل سنت در روز فتح مکه از نکاح متعه نهی فرمودند و البته شاید این قول در بین عالمان اهل سنت مشهورتر از سایر اقوال هم باشه. حالا روایتی که اینجا نقل شده چیه؟ میگه که حالا ان حدثنا قتیبه ابن سعید حدثنا لیس عن الربیع ابن صبره الجهنی عن ابیه صبره انه قال اذن لنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالمتعه فانطلق فن بله فانطلقت انا و رجل الى امرأة من بنی عامر که انها فکرتون ایتا فعرضنا علیها انفسنا فقالت ما تؤتی فقلت ردائی فقال صاحبی ردائی و کان رداء صاحبی اجود من ردائی و کنت اشب من فاذا نظرت الى رداء صاحبی اعجبها و اذا نظرت الی اعجبتها ثم قالت انت و رداؤك یکفینی فمکثت معها ثلاثا ثم ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من کان عنده شیء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها. این در صحیح مسلم جلد 4 صفحه 131 نقل شده. میگوید بعد از بله در همون روز فتح مکه میگه رسول خدا به ما اذن مطعه داد، بعد من و یه مردی مواجه شدیم با یه زنی از بنی عامر که انه حالا یه تشبیهی میکنه، بعد حالا توضیحاتی داره که خودتون دیگه، حالا من خیلی نمیخوام این توضیحات را نقل بکنم. بعد از این که میگه خب حالا من با اون زن به مدت 3 روز بودم، میگوید بعد رسول خدا بعد از 3 روز فرمود هر یکی از شما که چیزی از زنان نزد اوست و از او تمتع میبرد پس رها کند اونها را، یعنی امر کرده به رها کردن زنان و آماده شدن برای بازگشت به مدینه. خب میگن این روایت عرض به حضور شما دلالت میکنه بر تحریم مطعه. حالا این باز مورد اختلاف واقع شده، هم از نظر راوی هم از نظر مضمون روایت و دلالتش بر حرمت، که حالا ما دیگه وارد تک تک این روایات بخوایم بشیم، چه به جهت سند چه به حسب دلالت، حالا این ما را از مسیر بحثمون خارج میکنه. اجمالا این روایت هم مورد استناد عده‌ای قرار گرفته. باز چون اینا به حسب ترتیب زمانی ما اینا رو گفتیم، اولی که گفتیم در سال 7 بود، دومی هم در سال 7 بود، منتها فتح خیبر در محرم سال 7 بود. عرض حضور شما بله عمرة القضاء در ذی‌قعده سال 7 این مؤخر از اون نقل شده، فتح مکه در رمضان سال 8 بوده، بعدی که نهی از مطعه در جنگ حنینه که در شوال سال 8 هجری واقع شده. اینا همه به ترتیب زمانی ذکر شدن. اونجا هم نهی پیامبر نقل شده که حالا بعد از سند میگه بله اخبرهما ان علی ابن ابی طالب علیه السلام قال نهى رسول الله یوم خیبر عن مطعه النساء قال ابن المثنى یوم حنین و قال هكذا حدثنا عبدالوهاب من کتابه. این در سنن نسائی آمده، جلد 11 صفحه 93. ببینید میگه از قول علی ابن ابی طالب نقل میکنه که علی ابن ابی طالب گفت پیامبر از مطعه النساء در روز خیبر نهی کرد، اما ابن مسما میگه از مطعه النساء در روز حنین نهی کرده. اینم یک روایت. مورد 5 عرض به حضور شما در غزوه اوتاس که البته از نظر زمانی در سال هفتم هجری است، شوال سال هفتم بعد از فتح مکه واقع شده، یعنی اون غزوه در حقیقت حضور شما بله نه اینم ببخشید سال هشتمه، منتها این غزوه بعد از جنگ حنینه و در حقیقت با بازماندگان جنگ حنین بودن صورت گرفته که به طائف گریخته بودند. اونجا هم نقل شده که اونجا پیامبر به اصطلاح نهی کردن. روایت باز در صحیح مسلم آمده که حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبه قال بله حدثنا یونس ابن محمد حدثنا عبدالواحد ابن زیاد حدثنا ابو امیس عن ایاس ابن سلمه عن ابیه قال رخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عام اوتاس فی المتع سلاسن ثم نها عنها. صحیح مسلم جلد 4 صفحه 131 میگه پیامبر در سال اوتاس فتی دسته داره اجازه داد در متعه به مدت 3 روز ثم نها عنها، سپس از اون نهی کرد. اینم مال یه روایت هم نقل شده که پیغمبر در جنگ تبوک این کارو کردن. جنگ تبوک در رجب سال نهم هجری واقع شده، باز اونجا هم نقل شده که عرض به حضور شما پیامبر نهی کردن. حالا خود این که پیامبر در غزوه تبوک نهی کردن به چند طریق نقل شده، از جمله این که این طریق بله حالا دو سه طریق اینجا وارد شده که هم صاحبان سنن و سیر نقل کردن و هم برخی از فقهای اونها ناقل بودن. میگه اسحاق ابن راشد عن الزهری عن عبدالله ابن محمد وحده عن ابیه عن علی علیه السلام قال نهى رسول الله فی غزوه تبوک عن المتعه، پیامبر از متعه در غزوه تبوک نهی کرد. این هم در العلل جلد 4 صفحه 113. و آخرین موردی که نقل کردن پیامبر از متعه نکاح از نکاح متعه نهی کرده در حجۃ الوداع، یعنی در سال دهم هجری، روایت هم نسبتاً طولانی است که این روایت در سنن ابن ماجه، سنن دارمی و مسند احمد ابن حنبل هم ذکر شده. قال خرجنا مع رسول الله فی حجۃ الوداع فقال یا رسول الله ان العذبت قد اشتدت علینا قال فاستمتعوا من هذه النساء فاتیناهن فابین ان ینکح ننا. الا ان نجعل بيننا وبينهن اجلا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اجعلوا بينكم وبينهن اجلا فخرجت انا وابن عم لي معه بردن و معی بردن برده او اجود من بردی و انا اشب منه فاتینا علی امرأة فقال بردن که برده فتزوجتها فمكثت عندها تلك الليله ثم قدوت و رسول الله قائم بین الركن والباب و هو یقول یا ایها الناس انی قد کنت اذنت لکم فی الاستمتاع الا و ان الله قد حرمها الی یوم القیامه فمن کان عنده منهن شیء فلیخل سبیلها ولا تأخذوا مما آتیتموهن شیئا. اینم در سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 631، سنن دارمی جلد 2 صفحه 140. خب این ملاحظه فرمودید تقریبا نظیر به اصطلاح با همین تعابیر، منتها یعنی این که دو نفر مواجه شدن با کسی، هر دو مثلا رداء و بردی داشتن، یکی جوانتر بود، بعد او مثلا جوانتر را انتخاب کرد و بعد هم یه مکسی با او صورت گرفت و بعد هم رسول خدا دستور به رها کردن اونها دادن. منتها این در مورد حجۃ الوداع. خب این روایت هم نقل شده. پس ببینید تقریبا 7 قول در اینجا بیان شده که رسول گرامی اسلام نهی کرده از متعه بعد از آنی که حالا یا برای همون مدت کوتاه تحلیل کرده بود یا نه حلال بوده از قبل و رسول خدا اون را حلال کرد. از این روایات و از این قول پیامبر میخوان نتیجه بگیرن که آیه متعه به وسیله پیامبر نسخ شده. خب حالا باید ببینیم این درسته یا نه فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.
دوستان
سعی امروز چقدر کم شد؟ ها؟ نه خب یه خوردم اولش مشکل داشت درس.
شروع درس با ساعت لپتاپ